کلی صفا کردیم دیگه تا اردبیل، و البته خدمه پرواز نگذاشتن که ایشون زیاد کنار ما بماند، اومدن بردنش در خلاصه کابین خلبان و گپ زدن، عکس گرفتن با هم و خلاصه سفر خاطر انگیزی شد با فریدون آسرای. خب داریم در خصوص اون ضرب المثل دست کسی را در حنا گذاشتن با هم صحبت میکنیم و موارد مصرف و کاربردش. ببینیم شما از این ضرب المثل چه خاطره ای دارید.
چیزی که دست ما رو خیلی گذاشت و هنو تا این بابای ما بیمارستان بود، قرار بود که پولی به ما بده که ما بابا اون رو توی اول کنیم که بعد بهش پس بود تا دوازده شد ما رو بذاشت سر و کار آخرم ندارد. من رو رفت کردم.
آخ اینم از اون مواردیه که خیلی کار ناشایست و نادرستیه در بیماری به هر حال کسی رو اینگونه تنها گذاشتن و دستش رو در حنا گذاشتن خیلی کار بدیه. با سلامت انسان ها به هر حال اینجوری بازی نکنید. خواهش میکنم.
بزرگترین کسی که دست مرا در حنا گذاشت سازمان بوش بود که هنوز هم دستم در حناست و رنگی هم نمی بینم. با کمال تشکر، سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
دست من و بسیاری از همکارانم را هم در حنا گذارده است سازمان بورس. کفایت مذاکرات.
آدم مطمئن نباشه که کسی میتونه واسه آدم کاری انجام بده، آدم هیچ‌وقت نباید مثلا از کسی خواسته بخواد. چون که من خودم شخصا آدم ها رو میشناسم، بر اساس شناخت باید مطمئن بشم. بعضی هم اکتفا نمیکنم به اینکه حتما این کار انجام میده، برای اینکه من تا حالا ندستم کسی تو حنا گذاشته، نه دست کسی رو تو حنا نذاشتم. ولی من اینقدر میدونم که باید آدم به فازاش خواستش رو بگه، چون که این خیلی مهمه. آدم از هر کسی بخواد در یه زمان حادی فکر میکنه که مثلا چون این کار بودم که بده، ولی نباید اکتفا کنه. همیشه آدم باید بگه آقا جان نمیشه یا میشه، بود 100% نده که آدم روش حساب باز کنه. متشکرم از همه عوامل محترم. خدا نگهدار.
بله بله، مثل این خواهر عزیزمون که توصیه میکنن حتما حواستون رو جمع کنید. دستتون اگر توی حنا بماند به هیچ عنوان پاک نمیشه.
پای رادی نشسته بودم امشب، هر سه دل من زده. بازم خدای شکر میکنم که یه دوست خوبی مثل راه شب مادری میتونیم هر سه دلمونم بهش بزنیم. خداییش من الان 7 ماه برادرم یه باخشاری زده. تو این 7 ماه موضوع خوب برنامه هم اینه که دست ما نگذاشته تو حنا. شب نگوانی، روزم بعضی وقتا کار داره کاراش انجام میدیم، بعضی وقتا خدایش کار نداره. تو این 7 ماه نه این برادر ما به ما گفته که حساب کتابت چقدر میشه، نه شماره کارتی بده ککا. آیا خرجت این 7 ماه 8 ماه از کجا میاری؟ ما تو چکانه ماندیمه و دستمونم تو حنا، نمیتونیم ولش هم بکنیم. همینجا عاجزانه حقیقت اول از برنامه راه شب باشه، از خدا میخوام که ما از توی بلا تکلیفی در بیاییم و دستمونم که تو حنا در بیاریم. انشاءالله متشکرم از برنامه. برنامه خوبتون. بوشهر برازجان نعمت اصلا از روستای درودجان.
نعمت جان شماره اخویت رو حتما بفرست برای ما، ما خودمون زنگ بزنیم بگیم که شما یک چنین گلایه‌ای کردی و حتما انشالله ترتیب اثر بده. برادر که نباید با برادر دیگه از این کار بکنه، خیلی بده دیگه، به خاطر اینکه یک مقداری از دلتنگی در بیاد برادرت رو ببخش. انشالله که پولت رو بده، یک کار قشنگ بوشهری پخش میکنیم که حالت جا بیاد. عزیزان، این هم یک ترانه بوشهری برای آقا نعمت عزیز که یک مقداری دلگیر بود. انشالله که حالش خوش شده باشه. سوم آبان ماه عزیزان که پیشاروی ما هست، درگذشت یکی از شاعران بنام و خوب کشورمونه که هم شعرهاش رو شما کمابیش خوندید و شنیدید و هم ترانه ها و تصنیف های زیبایی که با صدای خوانندگان بزرگ و معروف اجرا شده. به اختصار در لحظات پیش رو شما رو با زندگی هنری فریدون مشیری آشنا میکنم.
ف
فریدون مشیری در 30 شهریور ماه 1305 در تهران متولد شد. فریدون مشیری سالهای اول و دوم تحصیلات ابتدایی را در تهران به انجام رسوند و سپس به علت مأموریت اداری پدرش به مشهد رفت و بعد از چند سال دوباره به تهران بازگشت و 3 سال اول دبیرستان رو در دارالفنون گذروند و سپس به دبیرستان ادیب رفت. فریدون مشیری در دوران خردسالی به شعر علاقه داشت و در دوران دبیرستان و سال اول دانشگاه دفتری از غزل و مثنوی ترتیب داد. آشنایی با شعر نو و قالب‌های نوین آثار وی را از ادامه شیوه کهن باز داشت. اما فریدون مشیری راهی میانه انتخاب کرد. شعرش بازتابی از همه مظاهر زندگی و حوادثیه که پیرامون او در جهان گذشته. او در سال 1333 ازدواج کرد و اکنون 2 فرزند از او به یادگار مونده. مشیری سالها از بیماری رنج می برد و او نهایتاً بامداد روز جمعه 3 آبان ماه 1379 در سن 74 سالگی در تهران درگذشت. روح شاد. کسانی که فریدون مشیری رو دنبال کردن آثارش رو کم بیش میدونن که شعر فریدون مشیری شعری است که اصطلاحاً به اون میگن رومانتیک، شعر عاشقانه همه فهم و همه پسند در بیشتر قوالب، چه قالب‌های غزل، چارپاره و چه مثلا قالب‌های نیمایی. ولی معروف‌ترین شعری که از فریدون مشیری به یادگار مانده، در حافظه ها مونده، خیلی از گوینده ها و مجری های تلویزیون به مناسبت های مختلف رو خوندن و شما شنیدید، شعریست به نام کوچه که با این آغاز میشه، با این بند که بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، که از شعرهای مشهور اوست ولی قطعا بهترین شعر او نیست. شعرهای فریدون مشیری به مراتب شعرهای بهتر از این هم داره که شاید کمتر خوانده و شنیده شده. یک خاطره بگم برای شما احتمالاً جالب باشه. چند سال پیش به مناسبتی رفته بودم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که سابق بر این نام این وزارتخانه بود، وزارت پست و تلگراف و تلفن، که ساختمان مرکزی این وزارتخانه میدونید در تهران خیابان دکتر شریعتی پایین تر از پل سید خندان قرار داره. اینجا قراری داشتم با مدیر کل روابط عمومی وزارت پست سر یک برنامه فرهنگی قرار بود به اتفاق انجام بدیم و من نشستم در اتاق ایشون و ایشون اومد شروع کردیم صحبت بکنیم. دیوار رو نگاه کردم، تعدادی عکس دیدم و یکی دو نفرشون آشنا اومدن برای من، از چهرهای سیاسی وقت بودن و یکیشون خیلی آشنا بود. یکم رفتم جلوتر دیدم عکس فریدون مشیریه. گفتم این عکس ها کنار هم چیکار میکنن این شاعر وسط این بقیه مثلا چهره ها؟ گفتن که اینها مدیران روابط عمومی وزارت پست بودند. گفتم آقای مشیری هم؟ گفت بله، آقای مشیری چندین سال مدیر روابط عمومی وزارت پست بوده و ما عکسش رو اینجا گذاشتیم به یادگار وسط این مدیران. و گفت یه چیز جالبتر نشون شما بدم، در یک اتاقی رو باز کرد و یک صندلی اونجا بود، صندلی مدیریتی با یک میز کار، و گفت این صندلی و میز کار فریدون مشیریه و ما به احترام ایشان که ایشان یک شاعر مشهور بوده و همزمان مدیر اینجا هم بوده، این میز و صندلی رو دست نگذاشتیم و تا به روزی که آقای مشیری بازنشست شده و از اینجا رفته کسی روی اون صندلی ننشسته. و گفتم چه کار قشنگی کردید، خیلی حال خوشی به هم دست داد. اونجا صلواتی به روح فریدون مشیری فرستادم و به ذوق این مدیر عزیز که آقای سید جمال زواره بود درود فرستادم که چه کار قشنگی کردید شما که برحال جای فریدون مشیری و جایگاهش رو حفظ کردید. عرض کردم خدمتون که از فریدون مشیری هم شعرهای زیادی در حافظه شما ماندگار شده، هم ترانه‌های قشنگی که با صدای خواننده‌های خوش صدا شنیدید، یکی از این ترانه ها رو با صدای علیرضا افتخاری میشنویم.
Yeah. چشم دل سیاهت جان و دل میدم نازک نگاهت بیا تا دمی بشنوی شورال ما را مگر یک نظر بنگری سوی ما خدا را چهره تو یاد آرد باغ ارغوان را باده تو باز آرد راحت روان را شادی تو می روشن کیمیای جان را
در احوالات معروف کرخی نقل است که یک روز با جمعی می رفت. جماعتی جوانان می آمدند و فساد می کردند تا به لب دجله رسیدند. یاران گفتند یا شیخ دعا کن تا حق تعالی این جمله را غرق کند تا شومی ایشان از خلق منقطع شود. معروف گفت دست ها بردارید. پس گفت الهی چنان که در این جهان عیششان خوش دادی در آن جهانشان عیش خوش ده. اصحاب به تعجب بماندند، گفتند خواجه ما سر این دعا نمی دانیم. گفت آن کس که با او میگویم میداند. توقف کنید که همکنون سر این پیدا آید. آن جمع چون شیخ بدیدند رباب شکستند و خمر بریختند و لرزه بر ایشان افتاد و در دست و پای شیخ افتادند و توبه کردند. شیخ گفت دیدید که مراد جمله حاصل شد بی آنکه رنجی به کسی رسد. گفتم که فرهنگ ما در ابتدای برنامه سرشار است از دقایق و ضرب المثل های بسیار شیرین و شیوا که داستان های قشنگی داره اینها. یکی از اصطلاحات و ضرب المثل هایی که خیلی ما به کار میبریم، میگیم مثلا فلانی کلاه سرم گذاشت یا حواسم نبود کلاه سرم رفت. این رو که استفاده میکنیم وقتی که ما در اثر یک معامله یک ضرر مادی نصیب ما بشه یا چه بسا مثلا یک ضرر معنوی حتی. از کجا اومده این؟ اصلا یعنی چه کلاه سرمون گذاشت؟ واقعا فکر کردید به این کلاه سر گذاشتن چه ربطی با ضرر کردن داره؟ قصه شیرین داره که برای شما تعریف میکنم. این برمیگرده به وقتی که نادرشاه افشار لشکرکشی کرد به هند و هند رو در واقع فتح کرد در زمانی که محمد شاه هندی پادشاه هند بود. و وقتی که برحال شاه هند شکست خورد از نادرشاه افشار، یک مقدار شروع کرد خوش خدمتی بکنه به نادرشاه و محمد شاه هندی رو نادرشاه به سلطنت برگردوند و یک جوری نگذاشت برحال ساقط بشه از اون خدم و حشمی که داشت و از اون شوکت و جلال. منتها با این شرط نادرشاه رفت و پیش محمد شاه هندی نشست و متوجه شد، به او خبر دادند که زیر کلاه محمد شاه یک الماس گرانبها پنهان شده، الماسی که به نام کوه نور معروف هست. خود تاجی که بر سر محمد هندی گذاشته شده بود هم البته گرانبها بود، هم جواهر نشان بود، مرصع بود، در عوض کلاهی که بر سر نادرشاه بود چندان ارزش مادی نداشت، چون نمد بود و زیرش هم با فلز و نعل اسب اون رو طراحی کردن که سرش ضربه نبینه، چون به هر حال مرد جنگ بود بیشتر نادرشاه. نادرشاه گفت که شما بشین اینجا به این شرط که من کلاه تو رو بر میدارم و کلاه خودم رو میگذارم سرت. کلاه محمد شاه رو برداشت و کلاه خودش رو گذاشت سر محمد شاه. چون جثه محمد شاه یک مقداری ضعیفتر از نادرشاه بود، کلاه برای سرش گشاد بود، کلاه نادرشاه، و وقتی گذاشتن تا توی چشماش اومد پایین و خیلی مضحک شد و به او خندیدند. در واقع این عبارت کلاه بر سر کسی گذاشتن یا کلاه کسی رو برداشتن از این ماجرا وارد فرهنگ ما شده و وقتی بخوایم بگیم که فلانی مثلا به ما ضرر زد یا زیان وارد کرد یا حالا چه مادی چه معنوی، میگیم عجب کلاهی سر ما رفت یا عجب کلاهی سر ما گذاشت. بعضی وقتا میگیم که اگر این ضرر زیاد باشه میگیم یک کلاه گشادی سر ما گذاشت که تو توی چشمامون رفت، این کلاهی که نادرشاه افشار بر سر محمدشاه هندی گذاشت. همه اینها رو گفتم خدمتون که مراقب باشید کلاه سرتون نگذارند و خدای ناکرده کلاه سر کسی نگذارید یا کلاه کسی رو بر ندارید. هر سه حالت بر حال، یعنی وارد کردن ضرر و زیان به دیگران یا ضرر و زیان دیدن. و داریم در خصوص این صحبت میکنیم که آیا کسی دست شما رو توی حنا گذاشته یا خیر. بشنویم ببینیم که شما چه پاسخی دادید به این ضرب المثل.
سال پیش یکی از آشناها پول لازم داشت، میخواد یه تیکه زمین بخره. ما رفتیم وامی گرفتیم، این پول دادیم به این آقا، رفته زمین خریده و واسه خودش خریده. بعد قرار بود این پول ره در شهر مورد نظر ما این ره دوستش پرداخت کنه، این دوستش هم خودش گرفته کشته. این پول تمام منظور افتاده گردن ما، تمام تا آخر پرداخت کردیم، یا قرنش هم از این پول به ما نرسید. استان گلستان بندرگاه، جلال ملا، خدا حافظ شما.
بدجور دستتون رو توی حنا گذاشته، انشالله خدا به